سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر لزوم برنامه ریزی برای همکاری بلند مدت تهران و برلین تاکید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا اختیارات رئیس جمهور درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران را محدود کرد. و ده‌ها هزار تن از شهروندان فلوجه در غرب عراق به غذا و دارو دسترسی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان بر لزوم برنامه ریزی برای همکاری بلند مدت تهران و برلین تأکید کرد. آقای روحانی نقش آلمان را در مذاکرات هسته‌ای ایران مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به اجرای برجام گفت باید با بهره گیری از فرصت پسا برجام و پسا تحریم سطح همکاری های دو کشور را ارتقا داد. وزیر خارجه آلمان نیز از تمایل برلین به گسترش روابط با تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی خبر داد. حسن روحانی و فرانک والتر اشتاینمایر همچنین بر لزوم مبارزه همگانی علیه تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تأکید کردند. این دومین سفر فرانک والتر اشتاینمایر به تهران طی 3 ماه اخیر است. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات باراک اوباما درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران محدود خواهد شد. به گزارش رویترز، 246 نماینده به طرح قانون شفافیت مالی تروریستی ایران رأی مثبت دادند و 181 نماینده نیز با آن مخالفت کردند. این گزارش می‌افزاید به رغم اینکه جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا اکثریت را در اختیار دارند، به نظر نمی‌رسد این مصوبه به قانون تبدیل شود. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود در صورت تصویب این مصوبه در سنا آن را وتو خواهد کرد. نمایندگان جمهوری‌خواه از زمان توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت جهانی در وین در تیر ماه گذشته کوشیدند تا به نوعی آن را مورد بازبینی قرار داده و لغو کنند. مقام‌های عراقی می‌گویند ده‌ها هزار تن از شهروندان این کشور در شهر فلوجه در استان الانبار به کمک‌های دارویی و غذایی نیاز دارند. به گفته صهیب الراوی فرماندار استان الانبار، تنگ‌تر شدن حلقه محاصره علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از سوی نیروهای امنیتی در شهر فلوجه راه‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به این شهر را بسته است. به گزارش رسانه‌های عراق تعدادی از شهروندان فلوجه بر اثر گرسنگی و کمبود امکانات پزشکی جان خود را از دست دادند. ارتش عراق از چند ماه پیش با محاصره شهر فلوجه در تلاش است این شهر را از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که شرکت گاز ایران خبر محکومیت و جریمه 1 میلیاردی به ترکیه را تکذیب می‌کند، روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشته که رقم جریمه گازی تهران به آنکارا 2 برابر بیشتر از میزانی است که یک مقام ایرانی پیشتر اعلام کرده بود. حمیدرضا عراقی رئیس شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه گفته بود که در پرونده شکایت ترکیه از تهران به دیوان داوری بین‌المللی که مربوط به گران فروشی گاز بود، ایران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. گزارشی از سپیده بهکام را بشنوید.
شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه سخنان حمیدرضا عراقی رئیس این شرکت در مورد پرونده شکایت ترکیه از ایران به دیوان داوری بین المللی را تکذیب کرد. آقای عراقی گفته بود که در پرونده شکایت آنکارا از تهران به خاطر گرانفروشی گاز، ایران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که هنوز رأی دادگاه قطعی نشده است و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. با این حال روزنامه حریت ترکیه روز چهارشنبه با استناد به آنچه منابع رسمی نامید گزارش داد که حکم دادگاه نه تنها نهایی است، بلکه رقم جریمه گازی ایران 2 میلیارد دلار است. به نوشته حریت، بر اساس رأی دیوان داوری بین المللی، ایران باید از ژوئیه 2011 2015 تا کنون 13 تا 16 درصد تخفیف قیمت را در گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کند و با احتساب این تخفیف باید 2 میلیارد دلار به این کشور بپردازد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، برات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه ضمن اشاره به نهایی بودن حکم دادگاه اعلام کرد که برخی از جزئیات حکم نیز مشخص است. به گفته این مقام ترکیه، میزان تخفیفی که ایران باید پرداخت کند از سوی دادگاه 13.3% تا 15.8% اعلام شده و دو کشور 3 ماه فرصت دارند تا بر سر رقم تخفیف به تفاهم برسند. اگر طرفین به نتیجه نرسند، تا 3 ماه آینده خود دادگاه اعلام خواهد کرد که رقم دقیق تخفیف چه میزان باید باشد. قبلا آنکارا در سال 2013 میلادی اعلام کرده بود که قیمت هر 1000 متر مکعب گاز ایران را به بهای 490 دلار می‌خرد، در حالی که قیمت گاز وارداتی ترکیه از روسیه و جمهوری آذربایجان به ترتیب 425 و 335 دلار است. پس از افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال 2014 میلادی، قیمت‌های جهانی گاز نیز به شدت کاهش یافته است. به نوشته روزنامه حریت، ایران هم‌اکنون هر 1000 متر مکعب گاز خود را به قیمت 225 دلار به ترکیه می‌فروشد و با اعمال تخفیفی که دادگاه در نظر گرفته است، قیمت گاز ایران باید 200 دلار باشد. ایران سالانه با صدور نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه، تنها مشتری گازی خود 20% از گاز مصرفی آن کشور را تامین می کند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید، اما اجازه بدید که در اینجا با هم شنونده تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم.
آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارند، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمانه، نشانه اخلاق و انضباطه؟ این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاقه؟ این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته، اینها نتیجه ایمان و انضباطه؟ الناس علی دین ملوکه، همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
روی سخنم بود با آقای خامنه ای و دریادار ایران، نیروی دریایی ایران، که خیلی با افتخار احساس میکردن که پهپاد و فرستادن و از ناو دریایی آمریکا فیلم برداری کردن و بین خود پیش خودشون خیال کردن که هیچ کاری هم اونا نکردن و نتونستن کاری بکنن و تمام عکس ها گرفتن و برگشتن. زهی خیال باطل. شما آیا به این مسئله فکر نکردین که اونا خواستن مخصوصا شما بیان فیلم بگیرین که اگه صورت غیر مستقیم بهتون بگن که اگه دست از با خطا کنین سرکارتون با این چیزاست، با این وسائل نظامیه، حواستون رو جمع کنین. جناب روحانی، بهتر نبود با همه سیاست و روی خوشی که شما در رابطه با کشورهای اروپایی غرب داشتین، برای سحریما رفتین فرانسه و ایتالیا، بهتر نبود شما یه دست لباس رسمی مثل کت‌شلوار میپوشیدین؟ حالا کراوات نمیزدین نزنین، ولی اگه با کت‌شلوار میرفتین آیا حرفای شما ارزش بیشتری پیدا نمیکرد تو غرب، تو اروپا؟ جناب خامنه ای، چطوره که این همه شما مرگ بر آمریکا، مرگ بر دشمن، این همه شیطان بزرگ میکنید؟ حساب شخصی خارجی شما همش به میلیاردها دلاره. چطوری که به دلاره؟ شیطان بزرگ مرگ بر آمریکا. پس جریان چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفت برخلاف نظر سخنگوی دولت در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران 14% است. در روزهای گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که نرخ بیکاری 10.4% است. مرکز آمار ایران هم در دی ماه سال جاری نرخ بیکاری را 10.7% اعلام کرده بود. شیرین فامیلی در گفتگویی که با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در ایران داشته از او پرسیده کدام یک از این آمارها درست است. فریبرز رئیس دانا در تهران:
هیچ کدوم. به نظر من نرخ بیکاری 18.5% از توی خود آمارهای موجود و تناقض‌های درونی آن میشه این موضوع رو فهمید.
اندازه‌گیری نرخ بیکاری در ایران چطوری انجام میگیره آقای رئیس دانا؟
اندازه‌گیری نرخ بیکاری توسط وزارت کار و رفاه و تعاون و اینها مجموعاً از طریق روش‌هایی صورت می‌گیره که این روش‌ها اساساً به اصطلاح اقتصاددانان آمارشناسان بایاس هستند، یعنی دچار تورشن. این روش‌ها کم برآوردی دارند. نرخ بیکاری عبارت است از یک کسری که صورت اون شمار بیکارانه، مخرجش شمار جمعیت فعاله. حالا اگر این شمار جمعیت فعال رو دستکاری بکنیم، کمش بکنیم، مخرج کسر رو کوچیک بکنیم، جواب نرخ بیکاری بزرگ میشه. ولی اگر مخرج کسر رو بی خودی زیاد بکنیم، نرخ بیکاری کم نشون داده میشه. برعکس هست در مورد اندازه‌گیری بیکاران. اگر صورت کسر رو زیاد بکنیم، نرخ بیکاری زیاد نشون داده میشه. اگر کمش بکنیم، کم نشون داده میشه. اون مسیری رو که میرن از این راه ها استفاده میکنن.
اساساً چه معیاری برای تعیین فرد بیکار هست؟
یه مثال خدمتتون بگم. خانم‌های خانه‌دار رو دیگه عنوان بیکار به حساب نمیارن. میگن اینا در واقع بیکار نیستن، در حالی که اینا کار میکردند. به علت بیکاری خانه‌دار شدند، موندن توی خونه. اگر نه کی الان دیگه میتونه توی این دنیای پرهزینه خانم‌ها بشینن کنج خونه؟ و بیشتر خانم‌هایی که تحصیل کردن، توانایی دارن، تخصص دارن، از قید اون سختگیری‌های فرهنگی خانوادگی هم بیرون هستن. این یکی از دلایلشه. در هیچ کجا سرباز وظیفه که شاغل نیست، اصلا به حساب نمیاد. قاعدش اینه، استاندارد نیست که به عنوان شاغل به حساب بیاریم. اینا اونها رو شاغل به حساب میارن، در نتیجه نرخ بیکاری کم میشه. پشت کنکوری ها رو محصل به حساب میارن، در حالی که اینا بیکارن. به اضافه اینکه نمونه گیری وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی غلطه، جای ایراد داره، تعمیم نمیتونه بده. بیکاران پراکنده هستن در نقاط مختلف. شهرهای جنوب برید، بعد از ظهر همینطور ردیف نشستن آسمون و دریا رو نگاه میکنن. یا آمارهایی هم که دولت میده، مثلا در مورد جوانان، گاهی میگن سالی 850,000 فارغ التحصیل میاد، کار براشون نداریم. خب 3 سال اگه از این حرف بگذره، 2,400,000 میاد توی بازار بیکاران دیگه. من این برآوردها رو هم دارم. اون رقم 18.5% من متکی به کارهای اقتصاد سنجی و برآوردهای آماری است، چون حوزه مورد علاقه من این کارا رو کردیم.
آقای رئیس دانا، دلایل اصلی بیکاری در شرایط فعلی ایران چی هست؟
اگر جمعیت زیاد بشه و گذر زمان جمعیت رو از سن کودکی، سن نوجوانی بیاره به سن کار، یعنی بالای 15 سال و بالای 18 سال، وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد میشن، اینا میان توی آنچه که بهش میگوین بازار کار. اما از طرف دیگه سرمایه گذاری صورت نمیگیره. ایجاد اشتغال دعا نداره، سرمایه داره. وقتی که قدرت سرمایه در دست دولتی است که به عمل کرده سود میاندیشه فقط، یا در دست سرمایه داران خصوصی است که راه حل بردن نرخ‌های 90% سود رو در رویاشون دارن و پول‌ها و ثروت‌ها رو از این کشور فرار میدن میبرن بیرون، این سرمایه نمیمونه. بنابراین این سرمایه‌ها باید هدایت بشن به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا، نه فعالیت‌های سودزا، نه دلالی، نه تجارت، و نه ساختن ساختمان‌های بسیار گران قیمت و نابود کردن تمام باغ‌ها و فضای سبز کشور برای اینکه این ساختمان‌ها خالی بمونه، همینطور ارزش سرمایه‌ایش بره بالا و طرف بذارتش توی بانک، پول‌های زیادی وام بگیره، دوباره پول‌ها رو فرار بده ببره به کانادا و امارات. این مکانیزمی داره اتفاق می‌افته. توی این مکانیزم سرمایه‌ای نمی‌مونه که شما سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی بکنید و شبکه الغایی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیاد اشتغال ایجاد کنه.
گفتگویی بود با فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در ایران، در خصوص ارقام گوناگونی که از نرخ بیکاری منتشر شده توسط مجلس شورای اسلامی، سخنگوی دولت و مرکز آمار ایران. شما هم میتونید نظرتتون رو در این باره با ما در میون بگذارید.